سلام به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. ابتدا فشرده خبرهای مهم را داریم. شمار افراد جان باخته ناشی از زلزله مرگبار صبح زود چهارشنبه در افغانستان به 1150 تن رسید. عبدالوحید ریان رئیس خبرگزاری باختر تحت اداره حکومت طالبان دیروز گفت که شمار جان باختگان از 1000 تن به 1150 تن رسیده است. در این حال اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته که بیش از 120 کودک در میان قربانیان شاملند. بیشترین زیان جانی و مالی زلزله مرگبار هفته گذشته به مردم در ولایت‌های پکتیکا و خوست رسیده است. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته که به زیان دیدگان به شمول زخمیان زلزله اخیر در افغانستان کمک کند. محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت به خبرگزاری رویترز گفته که حدود 10,000 خانه کاملا یا قسما تخریب شده است. با گفته او وزارت صحت طالبان دوای کافی برای تداوی زخمی ها ندارد. آقای حقانی وضعیت موجود را یک فاجعه بزرگ توصیف کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بحث در مورد وضعیت حقوق بشری زنان و دختران افغانستان نشست اضطراری را برگزار می کند. این شورا دیروز در توییتر نوشت که نشست در اول ماه جولای امسال برگزار خواهد شد. این در حال است که میشل باچلی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد در 15 ماه جون در نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو طالبان را به سرکوب نهادی نشده سیستماتیک دختران و زنان در افغانستان متهم کرد. هرچند حکومت طالبان گفته که به حقوق زنان و دختران در چوکات شریعت اسلامی احترام دارد، نهادهای مدافع حقوق زن میگویند که طالبان زنان و دختران را از حقوق اساسیشان محروم کردند. پاکستان 2,300,000,000 دلار قرض از یک شرکت چینی به دست آورد تا وضعیت ذخیره پولی خود را که به سرعت در حال کاهش است بهتر سازد. این را وزیر مالیه پاکستان دیروز گفت. پاکستان به تلاش برای کاستن از میزان بحران اقتصادی و گرفتن قرض از صندوق بین المللی پول هم ادامه می دهد. و اوکراین برای بهبود بخشیدن وضعیت دشوار در شرق این کشور به توازن قوای جنگی با روسیه نیاز دارد. این را جنرال والری زالوژنی لویدریسیز نیروهای مسلح اوکراین دیروز در مکالمه تلفنی با جنرال مارک میلی رئیس کمیته مشترک لویدریسیزان امریکا ابراز کرد. مسکو در تلاش است تا آخرین بخش در منطقه شرقی لوهانسک را که در آن مقاومت در برابر نیروهای روس ادامه دارد محاصره کند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری اعلام کمک‌های مالی با زلزله زدگان در افغانستان.
وزیر خارجه بریتانیا دیروز کمک 2,000,000 پوندی عاجل کشورش به افغانستان را اعلان کرد. همچنان تایوان هم کمک 1,000,000 دلاری را به افغانستان اعلان نمود.
یک مقام سازمان ملل متحد گفته که مقام‌های طالبان در توزیع کمک‌های بشر دوستانه مداخله می‌کنند. آیا چنین است؟
بله، مداخله برای این نیست که توزیع یا مثلا کمک‌ها جلوگیری کمک کنه. اونا یک مکانیزم، یک طریقه جور می‌کند که هماهنگ باشه.
و نشریه‌های جهان را هم مرور می‌کنیم. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. میپردازیم به اعلام چند کمک تازه بین المللی با زلزله زدگان در افغانستان. لیستراس وزیر خارجه بریتانیا کمک اضطراری 2,500,000 پوند با افغانستان را اعلام کرده. آنسو تایوان گفته که با افغانستان 1,000,000 دلار کمک می کند. این پس از آن است که حکومت طالبان خواهان کمک جامعه جهانی شد. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
دیروز جمعه باز هم کشورها و مؤسسات جهانی تعهدات خود را برای رساندن کمک به قربانیان زلزله در افغانستان دوام دادند و کمک‌های بشری چندین کشور به افغانستان رسید. کمیته صلیب سرخ بین المللی و اداره های مربوطه ملل متحد برای رساندن کمک به دو ولسوالی ولایت پکتیکا برمل و گیان و ولسوالی سپیره ولایت خوست که از همه بیشتر در نتیجه زلزله آسیب دیده و تلفات دادند تلاش دارند. از سوی دیگر آژانس خبری امارات متحده عرب گزارش داده که این کشور 30 تن مواد کمکی را که از خوراک و دیگر مواد مورد نیاز عبارت می باشند دیروز به افغانستان ارسال کرد. همزمان با این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک اعلامیه در تویتر خود نوشته که یک طیاره حامل کمک ایران که مواد ارتزاقی، دوا و لباس در آن شامل است دیروز به میدان هوایی ولایت خوست فرود آمد. همچنان خبرگزاری دولتی باختر گزارش داد که 8 لاری مواد کمکی پاکستان به افغانستان رسید. در این مواد خیمه، کمپل، دوا و دیگر اشیا شامل است. نظر به گزارش های دیگر، لیستراس وزیر خارجه بریتانیا دیروز کمک 2.5 میلیون پوندی عاجل کشورش به افغانستان را اعلان کرد. همچنان تایوان هم کمک 1 میلیون دلاری را به افغانستان اعلان نمود. این کمک ها در حال به افغانستان می رسد که مقامات طالبان می گویند در این زلزله تا حال حداقل 1150 نفر کشته و بیش از 1500 نفر دیگر زخمی شدند. یونیسف یا صندوق حمایت از اطفال ملل متحد می گوید در بین قربانیان حداقل 121 کودک شاملند. محمد ایوا نماینده یونیسف در افغانستان گفته است در این زلزله های شدید در حدود 70 کودک دیگر زخمی شدند. همزمان با این شفاخانه امرجنسی می گوید که در ولسوالی برمل پکتیکا یک مرکز کمک های اولیه را باز کرده است. این مؤسسه غیر دولتی خیریه در تویتر خود نوشته که این مرکز در نزدیکترین ساحه به مرکز اصلی خسارات زلزله کار را شروع کرده و 24 ساعت در 7 روز هفته فعال می باشد. نیمه شب چهارشنبه در جنوب شرق افغانستان زلزله شدید رخ داد که قدرت آن 6.1 درجه ریشتر بود. این زلزله بیشترین خسارات و تلفات را در ولایت‌های پکتیکا و خوست وارد کرد. دیروز جمعه تکان‌های بعدی زلزله در ولسوالی گیان 5 نفر دیگر را کشته و 11 نفر را زخمی ساخت.
وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که روند توزیع کمک‌های نقدی به خانواده‌های قربانیان و نیز زخمیان زلزله در ولایت‌های پکتیکا و خوست دیروز آغاز شد. ستار فروغ از محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت در مورد کمک رسانی پرسیده.
طبق هدایت رئیس وزرا که 100 میلیون افغانی برای ورثه شهدا و مجروحین منظور کرده بودن، امروز توزیعشان عملی شروع شد که با ورثه هر شهید 100,000 افغانی و با ورثه مجروحین 50,000 افغانی نقد توزیع شد. این برنامه در ولایت خوست و پکتیکا در ولسوالی های سپیره و کیان و برمل برای شهدای 490 خانواده و با ورثه مجروحین 850 خانواده پول مال توزیع شد.
مارتین گریفیتس معاون منشی عمومی ملل متحد در امور کمک های بشر دوستانه در نشست شورای امنیت ملل متحد گفت که مقام های طالبان در توزیع کمک های بشر دوستانه مداخله میکنند. پاسخ شما چیست اقانی صاحب؟
بله، مداخله برای این است که توزیع یا مثلا کمک ها جلوگیری کمک ها کنه. اونا یک میکانیزم یک طریقه جور میکرد که مثلا انتشار نیاید، مثلا نهادهای خیریه و مثلا مؤسسات و خود ادارات دولتی کمک میکنه. اونا میگن که هماهنگ باشه که مثلا یک کس این تو نباشه که دو سه بار بگیره و باز یا این تو باشه که یک بار یا دو بار گیرتا نباشه. از همین خاطر اونا خاطر همی کار تنظیم کارا همی چیز کرده، دیگه کدام مشکل یا معنی وجود نداره.
این مقام ملل متحد همچنان گفته که مقامات طالبان تلاش میکنند در انتخاب دریافت کنندگان کمک نقش داشته باشند و کمک ها را به کسانی بدهند که در لیست اولویت های خودشان قرار دارند. در مورد شیوه انتخاب افراد مستحق بگویید که چگونه شما آنها را شناسایی میکنید؟
نه، این بخانه اونان درست نیست. آنان مردمی که شهدا دادن، زلزله دادن یا مجروحین داره یا مثلا خانه ویران شده و کل اونا کمک میکنه بلا تفاوت هیچ تفاوت در مردم وجود ندارد. اکنون منطقه دوردست است، کدام یک نزدیک و یک دور دایی نیست، کلگی یک ملت ماست.
و در مجموع آقای حقانی، در قسمت شناسایی مستحقین کمک از کدام شیوه استفاده میشه؟ چیگونه انتخاب و شناسایی میشن؟
تیمای ما مثلا و نماینده های کمیته های نماینده های وزارت ها و دیگر نهادها جمع وجود داره، اونا خود اونجا سروی میکنه و شناسایی میکنه که در کاتگوری داره که مثلا بعضی ها مثلا شهید ها داده، مثلا زخمی مجروحین داره و بعضی طرف که صرف مثلا تنها مجروحین داره، بعضی طرف که خانهش مکمل ویران شده و بعضی مثلا قسمی تخریب شده. اونا خود ترتیبی جور کرده که دامی کتگوری ها طبقی همین کتگوری ها باز کمک میبنه.
محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تعداد از باشندگان ولسوالی بلخاب ولایت سرپل از ترس احتمال گسترش دامنه جنگ مناطق خود را ترک کردند. این پس از آن است که میان افراد مهدی مجاهد، فرمانده هزار تبار طالبان و افراد طالبان درگیری صورت گرفت. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
آوازه ها در مورد اختلافات در صفوف طالبان از پرده بیرون شده است. یک منبع نزدیک به یگانه قمندان هزاره طالبان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، مولوی مهدی مجاهد، که به خاطر حساسیت امنیتی موضوع نخواست از اون نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفت در برخورد شام دیروز جمعه قوای طالبان به عقب نشینی مجبور شدند، ولی به جنگجویان مولوی مجاهد هم تلفات وارد شد. این منبع افزود
حملات تهاجمی طالبان داخل میشه، تعداد از وسایط و امکاناتشون منهدم میشه و با بجا گذاشتن تعداد کشته و زخمی پس عقب نشینی میکنه. یک فرد انتحاریشون در بین نیروهای دفاعی مجاهدین خود مردمی خود منفجر میسازه که در اثر انفجار ناشی از دم جاسوس شده در بدن یک آدم، سه نفر از نیروهای دفاعی مردمی شهید، چهار نفر زخمی.
اما وزارت داخلی حکومت طالبان خبرها در مورد برخورد و جنگ در ولسوالی بلخاب را رد می کند. عبدالنافع تکور، سخنگوی این وزارت، در مورد این که چرا قوای طالبان به منطقه رفتند، برادی آزادی گفت
این وطن ما است. ما هر جایی که بخواهیم می توانیم نیروهای خود را بفرستیم و امنیت را بگیریم. این همه تبلیغات است، در آنجا هیچ مشکل نیست.
مهدی مجاهد 13 سال قبل، زمانی که قوای خارجی در افغانستان بودند، به صفوف طالبان همراه شد و در سقوط نظام جمهوری در ولایات شمالی افغانستان هم نقش مهم داشت. اما بیش از 10 ماه بعد از آن که طالبان قدرت را به دست گرفتند، با گروه اصلی طالبان سر مخالفت را پیش گرفت. گفته می شود که مهدی مجاهد خواهان سهم بیشتر هزاره ها در حکومت طالبان شده، اما بزرگان طالبان برای تشکیل یک حکومت همشمول نه تنها خواست او، بلکه خواست جامعه جهانی و حلقات داخلی سیاسی را هم از نظر انداختند. از سوی دیگر، یک تعداد باشندگان بلخاب از ترس توسعه جنگ مناطق خود را ترک کرده و به جاهای دیگر کوچ کردند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
طوری که پیشتر در خبرها هم آمد، قرار است که نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان برگزار شود. این شورا گفته که نشست را در اول ماه جولای امسال برگزار می کند. این در حالی است که به گفته شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر در افغانستان، پس از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور، حقوق اساسی زنان و دختران سلب شده است. بیشتر از همکارم سید سمی عباس بشنوید.
رونالدو گومیز سخنگوی شورای حقوق بشر ملل متحد روز جمعه گفت این شورای حامی حقوق بشر قرار است در اول ماه جولای همچون جزء فصل کاری تابستانی خود بحث روی نگرانی ها در مورد حقوق زنان در افغانستان را ادامه بدهد. با گفته او این اجلاس به پیشنهاد فرانسه و اتحادیه اروپا برگزار می شود. سفرای فرانسه و اتحادیه اروپا در یک مکتوب به شورای حقوق بشر ملل متحد نوشتند که در مورد محدود شدن روزافزون احترام به حقوق زنان و دختران در افغانستان نگرانی دارند. آنها به محدود شدن تعلیم، کار، آزادی حرکت، مشارکت زنان در امور روزمره افغانستان اشاره نمودند. فرشته یعقوبی یک فعال حقوق زنان در افغانستان میگوید که امروز زنان این کشور به سطح آگاهی رسیدند که خواسته های مشروع خود را به وضاحت بیان کنند.
اولین خواستهشان این هست که به عنوان انسان‌های در جامعه به رسمیت شناخته شوند، دیگه حقوق اولیه و اساسیشان برایشان تامین بشه، که همانا حق تعلیم، حق تحصیل، حق کار، حق انتخاب و حق مشارکت در عرصه‌های مختلف میخواهند که مخالفت نداره با ارزش‌های اجتماعی، ارزش‌های دینی و فرهنگ اجتماعی افغان‌ها.
سفرای فرانسه و اتحادیه اروپا از شورای حقوق بشر ملل متحد خواستند که در اجلاس خود یک قطعنامه عاجل را در این مورد نشر کند. خانم یعقوبی فشارهای جامعه جهانی را در بخش تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان بسیار مؤثر می‌داند.
جامعه جهانی کمک که می‌تونه بکنه این هست که طالبان وادار بشه تا همه حقوق زنان به رسمیت بشناسند و فشارهایی که جامعه جهانی و دادخواهی جامعه جهانی برای زنان افغانستان می‌تونه بسیار مؤثر باشه و امارت اسلامی مجبور بسازه تا این حقوق اولیه و حقوق اساسی زنان را به رسمیت بشناسند.
طالبان بیش از 10 ماه قبل قدرت را در افغانستان به دست گرفتند و از آن وقت به این سو زنان از کار محروم شدند و دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته می باشد.
رادیو آزادی. هند گروه فنی را به افغانستان فرستاده تا سفارت آن کشور در کابل را فعال کند. بعد دنبال به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، هند هم مانند کشورهای دیگر سفارت خود را در افغانستان بست. حضور هند تا چه حد می تواند بر روابط این کشور با حکومت طالبان اثر گذار باشد؟ این سوال را همکارم سید سمی عباس در آغاز گفتگوی با نیلوفر سخی، استاد علوم سیاسی در پوهنتون جورج واشنگتن آمریکا مطرح کرده.
هند و کشورهای منطقه به جستجوی منافع خود هستند در منطقه و رابطهشان با افغانستان، خصوصا هند رابطهش با افغانستان یک رابطه بسیار شکننده هم بوده میتونه و همزمان یک رابطه بسیار استراتژیک هم بوده میتونه. به دو علت، به خاطر که طالبان را پاکستان حمایت کرد و تا به حال به قدرت رسانده و هند و پاکستان رابطه بسیار پرتشنج با هم دارند. بودن هند در افغانستان تهدید امنیتی را علیه هند کمتر میکنه، به خاطر که هند از وقتی که طالبان به قدرت رسیدن به جستجوی رابطه سازی با طالبان بود.
آیا حضور هند در افغانستان سر رابط طالبان و پاکستان کدام تأثیری نمیگذاره؟
بله میگذاره. اول خب همین شکنندگی که ما بین طالبان و پاکستان ایجاد شده از این میخواه، به نظر من از این میخواه هند استفاده کنه و از این مقطع زمان مقطع خوبی است به هند که از این استفاده کنه و داخل صحنه بیاید. ببین تا با حال چندین ماه شد، تقریبا نزدیک به یک سال شد که هند هیچ نوع رابطه مستقیم با طالبان نداشت. کوشش میکرد، یک دو کنفرانس امنیتی هم به هند برقرار شد، اما اینجور اصلا به خود نمیدید و به این خاطر نمید که رابطه پاکستان و طالبان بسیار نزدیک بوده. حال که رابطه شکننده شده، از این مقطع زمان استفاده میکنه و خود را میخواهد نزدیک با طالبان کنه. به خاطر چی؟ به خاطر که با نزدیکی با طالبان یعنی پایین آوردن درجه تهدید از طرف طالبان به هند و به صورت گروه های دهشت‌افکنی یا تروریستی که به افغانستان میتونن جا به جا شوند به علیه هند حملات داخل کنند. به اون خاطر فکر میکنم که هند این رابطه خود با طالبان نزدیک میکنه و رابطه احوال خود از طریق کمک های بشر دوستانه رابطه خود شروع کرده، سفارت خود اگه ایجاد کنه رابطه دیپلماتیک میشه و به هر صورت او میتونه که رابطهش با طالبان نزدیک شه.
نیلوفر سخی استاد در پوانتون جورج واشنگتن امریکا با ما صحبت میکرد. بیشتر از خبر، از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 10 ماه گذشت. حدود 70% استادان پوانتون هرات افغانستان را ترک کردند، بیشتر تا لحظات دیگر. اما پیش از آن بیایید از ستار فروغ بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه بزنس انسایدر در شماره اخیرش نوشته است که طالبان از امریکا خواستند که پول منجمد شده افغانستان را آزاد کند تا از آن برای کمک با زلزله زدگان استفاده شود. طالبان که پیش از این چندین بار خواستار آزادی این پول شده بودند، این خواست را پس از زلزله مرگبار و ویرانگر در افغانستان تکرار کردند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در آگست پارسال، ایالات متحده 9.5 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان را در بانک‌های آمریکا منجمد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ماه فوریه فرمانی را امضا کرد که راه را باز می‌کند تا 7 میلیارد دلار از دارایی منجمد شده افغانستان برای کمک‌های بشری و پرداخت جبران خسارت به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا به مصرف برسد. ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان پس از زلزله در ولایت های پکتیکا و خوست از سازمان ها و مؤسسات خیریه خواست که با زلزله زدگان کمک کنند. رامز الکبروف معاون و سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گفته است که برای کمک با زلزله زدگان به طور فوری حداقل به 15 میلیون دلار نیاز است. سفارت امریکا برای افغانستان در توییت روز چهارشنبه گفت که ایالات متحده با شرکایش درباره کمک با متضررین زلزله در افغانستان کار میکند تا تیمهای صحی و دوا فرستاده شوند. روزنامه آنلاین مالی میل مطلب را درباره نیاز به کمک های طبی در افغانستان نشر کرده است. روزنامه می نویسد که افغانستان برای درمان زخمیان زلزله در پکتیکا و خوست وسایل و تجهیزات کافی در اختیار ندارد. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته است که برای مقابله با این فاجعه با کمک های بیشتر به شمول دوا نیاز دارند. روزنامه خرابی راه‌ها و مشکلات مخابراتی را از چالش‌ها در برابر عملیات امدادرسانی در مناطق آسیب دیده عنوان کرده است. و مجله فوربس در مطلب نوشته است که زلزله صبح زود چهارشنبه در افغانستان جان 1150 تن را گرفته است. شمار زخمیان حدود 2000 نفر گفته شده. این مجله هم نوشته که برای درمان زخمیان به کمک‌های طبی نیاز است. فوربس به زلزله روز جمعه در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا نیز اشاره کرده که بر اساس معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان در آن دست کم 5 تن جان باختند و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. مجله به نقل از اداره زمین شناسی امریکا نوشته که شدت زلزله دیروز 4.3 درجه ریشتر بوده است.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اما حالا پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حدود 70% استادان پانتون هرات افغانستان را ترک کردند. بیایید بیشتر در این مورد از شاپور صابر بشنویم.
با آمدن طالبان مجبور شدم که افغانستان را ترک بکنم.
فیصل کریمی در فاکولته ژورنالیسم و ارتباطات جمعی پوانتون هرات تدریس میکرد. او از 10 ماه پیش وظیفه‌اش را ترک کرده و به ایالات متحده آمریکا پناهنده شده است. او که تا سطح ماستری تحصیل کرده 12 سال در فاکولته ژورنالیسم تدریس کرده بود. چند روز پس از بازگشت طالبان به قدرت، فیصل کریمی از ترس طالبان به آلبانیا گریخت و چند ماه بعد به امریکا مهاجرت کرد. فیصل کریمی میگوید که به علت تهدیدهای طالبان در برابر قشر تحصیل کرده و نبود اطمینان نسبت به آینده، از ماندن در افغانستان مهاجرت را ترجیح داده است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید:
کارهایی که 20 سال بر از او تلاش کرده بودم، زحمت کشیده بودم، کار کرده بودم، اونا را رها بکنم و من هیچ وقت فکر نمی کردم که افغانستان ترک بکنم. بارها در فرصت‌های آموزشی که به کشورهای اروپایی و آمریکایی ما سفر کرده بودیم، بعد از او برگشتم به افغانستان به خاطر تعهدی که داشتیم برای مردم و برای سرزمین خودای کشور بسازیم. اما متاسفانه با آمدن طالبان و فشارها و تهدیدها بر جامعه رسانه‌ای، هیچ راه دیگری برای ماندن شخصا برای من و به شماری از همکارانم وجود نداشت و ما مجبور شدیم افغانستان را ترک بکنیم.
مسئولان پوانتون هرات به علت وضع محدودیت از سوی طالبان حاضر به مصاحبت در این باره نشدند. اما عبدالله فائز، رئیس پیشین این پوانتون، میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در بیش از 10 ماه گذشته، از میان 490 استاد این پوانتون بیش از 300 تنشان وظیفهشان را ترک کرده و به کشورهای مختلف مهاجر شدند. به گفته فائز، بیشتر از 90% این استادان ماستری و دکترا داشتند. عبدالله فائز تا سقوط حکومت پیشین رئیس پوانتون هرات بود. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
از 237 استادی که در پوانتون هرات قبلا به پروگرام ماستری رفته، به استثنای 4 تا 5 نفر از استادایی که از پانزه شرعیات بودن، اونا برگشت کردن به وطن، و یک استاد ما از پانزه طب، اونا برگشت کردن به وطن، و یک استادم از فاکولته اقتصاد ما، از استادای خانم، اونا عودت کردن به وطن. دیگه هیچ استادی برگشت نکرده و تمام استادایی که به خارج از کشور بودن، اونا به هیچ عنوان برنمیگردن. تماسی که ما به اونا داریم، چون دیگه شرایط برگشت بری از اینا نیسته.
برخی از محصلان میگویند که جای خالی استادان دکتر و ماستر پوانتون هرات را